شرافت است، هوا و نار را هم شرافت است، اما خاک اشرف است، مرکز کل است، مدار تمام است. به سبب خاک کارکنان عالم کار کنند. حرارت آفتاب هوا را گرم نکند مگر بعد از تابیدن به زمین و انعکاس شعاع با این کوه التف است و بروز آثار کواکب در خاک است و رویدن معادن در خاک است. نباتات از خاک سر در آورند و حیوانات از خاک حرکت کردند. جان و هوش و علم و قدرت از خاک برخیزد. خاک شو خاک تا بروید گل که به جز خاک نیست مظهر گل. استعداد و ترقی در خاک است. نگاه دارنده نور وجود و عکس دهنده مثال و نمایش دهنده کونین و مملکت رحمان و جولونگاه ملک و شیطان و دارای قوا و جنود و حشم زاینده و مادر بنین و آدم خاک است. متقدمین عناصر چهار تا گفتند که آب و خاک و هوا و آتش، یعنی میگن هر موجودی یا حرارت دارد یا برودت، یا حرارت دارد یا برودت، رطوبت دارد یا یبوست. این چند چیز رو، این دو چیز رو باید داشته باشد. یعنی هر دارای حرارت باشد و رطوبت، دارای حرارت و دارای حرارت و یبوست، دارای برودت و رطوبت، دارای برودت و یبوست. این چهار قسم می شود که اساس مادیات و اصل همه موجودات عالم ماده از این چهار چیز است، که این چهار چیز رو باید داشته باشه که اونها دیگه از چیزی ترکیب نشده است. اونها بسیط است. عناصر یعنی بسائط که بسیط میگویند، یعنی هرچه هم تجزیه بکنن همان است. متقدمین چهار عنصر میگفتند که اون اجسام بسیطه رو چهار تا میگفتند. البته امروز نظریه امروز فرق کرده است. امروز طبق تجزیه ها و آزمایش هایی که کردن و تجربیاتی که کردن، عناصر را غیر از اینها میگوین، حتی خاک را عنصر نمیگوین، آب را عنصر نمیگوین، به دلیل که میگن آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن مثلا، و همینطور هوا را هم عنصر نمیگوین، یعنی بسیط نیست، که اون هم مرکب است، اون هم مرکب است میگوین از اکسیژن و ازوت و ماده های دیگری که در زمینی هست. و عناصر را اونهایی که هرچه تجزیه بکنن باز هم به خودش برمیگردد و به موجود دیگری غیر از خودش نیست، که اونها را عنصر میگوین و بسیط، امروز در حدود 106 تا عنصر ذکر کردن که نظریه اینها غیر از نظریه متقدمین. ولی نظریه متقدمین همونطور که گفتیم چهار عنصر قائل هستن. چهار عنصر میگویند که آب و خاک و هوا و آتش و همه موجودات از این چهار عنصر مرکب هستند. آدم هم همینطور از این چهار عنصر پیدا شده است. یعنی این چهار عنصر اصل موجودات است و بر اثر اختلاط اینها و اونوان مثلا جماد پیدا شده است، بر اثر از جماد نبات پیدا شده، از نبات حیوان پیدا شده، از حیوان هم انسان اون خلاصش پیدا شده. هر کدام از اینها، برای هر کدام از اینها شرافت های قائل هستند که به واسطه خب بالاخره اصل و اس و مایه خلقت موجودات ذکر کردن، پس شرافت هایی برات میگویند. هم برای هوا، هم برای خب تا هوا نباشد انسان نمیتواند زنده باشد، باید تنفس داشته باشد، پس لازم است که هوا وجود داشته باشد. تا حرارت نباشد که حرارت از عنصر نار است و ممکن نیست بدن حرکت داشته باشد، ممکن نیست که خون جریان داشته باشد، پس باید حتما اون قسمت ناری هم باشد. تا آب نباشد همینطور حیات انسان تکون پیدا نمی کند. خاک هم که اصل اون است، پس بنابراین هر کدام شرافت هایی دارد. منتها هوا آب نسبت به هوا و نسبت به آتش شرافتش بیشتره و کمالاتش بیشتره، که در قرآن مجید هم می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، که قرار دادیم از آب هر چیز زنده ای را، که به اصطلاح حکما این جعلی که در اینجا می فرماید جعل بسیط است. یعنی اگر می فرمودن جعلنا من الماء کل شیء حیا، یعنی از آب هر چیزی را زنده قرار دادیم، این را جعل مرکب گفتن، ولی چون فرموده نه از آب هر چیز زنده ای را خلق کردیم، جعلنا این خلق نه خلق کردیم از آب هر چیز زنده ای را، این جعل بسیط است و مقصود این که ماده اصلی آب است. یعنی تا آب حیات، آب نباشد حیات نیست، حیات در تمام موجودات به واسطه آب است، که هیچ موجودی ممکن نیست بدون آب رشد و حیاتی داشته باشد، روحی داشته باشد، نموی داشته باشد. اون چیزهایی که مربوط به تکامل است بسته به آب است. یعنی اگر جماد به ظاهر احتیاج ندارد، ولی سایر نبات احتیاج دارد، حیوان احتیاج دارد، انسان احتیاج دارد، که به اون چه معروف هست از همون آیه شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حی و من الماء کل شیء حی اقتباس شدد، من الماء کل شیء یعنی از آب از هر چیز زنده، کل شیء حی و کل شیء حیون، من الماء کل شیء حیون، که از آب هر چیزی زنده شده است و زنده است، که از آیه همون آیه شریفه قرآن مجید گرفته شده که جعلنا من الماء کل شیء حیین. پس بدون آب زیستی نیست، و مبدا همه هیچ گیاهی از بدون آب رشدی نمی کند، هیچ حیاتی در هیچ حیوانی بدون آب میسر نیست، پس آب لازمه حیات است. از این جهت در خواب اگر کسی آب رو ببیند، ببیند در آب غرق شده، این تفسیر به زندگانی میکنن، تفسیر به حیات میکنن، که غرق شدن در آب بد نیست و بسیار خوب است، تفسیر میکنن به این که زندگی عمر طولانی میشود. برای چه؟ باست این که آب حیات است، تشبیه به حیات شده است، و در عوالم عالیه به این طور نمایش داده میشود. یعنی اون طول عمر، زندگی، زندگی معنوی همینطور تشبیه به آب شده و به نمای اون در مراتب شهود، در مشاهدات سالکین هم اگر مثلا در آب ببیند غرق شده است، این دلیل این است که حیات انسانی برایش پیدا می شود، حیات حقیقی پیدا می شود، که اشرف است. بنابراین آب از هوا و نار اشرف است، ولی خاک از آب هم اشرف است، واسه این که ماده اصلی حیات، ماده اصلی انسان است. با این که به ظاهر خاک تیره است، ولی در این حال از همین تیرگی همه نورانیت ها پیدا می شود. خاک مرکز کل است، به ظاهر بله؟
اگر نور اون تیر می شود،
آب هم آب فرقش این است که این ماده فاعل است و این قابل است. خاک قابلیت صرف است و آب فاعلیت صرف است. و آب حیات است، از اون عالم افاضه می شود و این قابلیت باید درو باشد تا اثر آب درو پیدا بشود. آب همون افاضه حق تعالی است، فیض حق تعالی است که بر عالم خاک ریزش می کند، افاضه می شود، اون وقت خاک از همین خاک همون آب به مقامی می رسد که این خب قاب قوسین و ادنا می شود. پس از همین خاک، مخصوصا بنا به قول صدر المتعلهین که بارها گفتیم، ذکر کردیم، عقیده او در باره نفس میگوید ان نفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه. یعنی برخلاف عقیده مشائیین شیخ ابو علی ابن سینا و حکمای سابقین که میگفتن روح موجودی است مجرد و ما فوق عالم ماده، از عالم تجرد بر انسان و بدن انسان افاضه شده است و خلول کرده است در اون، و به جنین که فنفقت و فیه من روحی، در جنین وارد شده است. ولی آخوند مل صدرا میگه نه، روح از عالم خارج نیامده است به جنین، همین این جنین تطوراتی که برای او پیدا شده و کم اون حالاتی که برای او پیدا شده از موریقه یک نطفه بوده، علقه شده، مزقه شده، بعد جنین شده، بعد بیاغت پیدا کرده که تکامل دیگری پیدا بشه و از همین جنین روح و حیات و حرکت پیدا شده. حیات و حرکت مال خود جنین، از خارج افاده نشده، منتها هی ترقی می کند، هی ترقی می کند و تکامل برای او پیدا می شود که همین روحی که از همین جنین و از همین ماده پست و از همون نطفه پیدا شده به جایی می رسد که اصلا اعتنا به بدن ندارد. ای خوش اون روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. به جایی می رسد که اصلا اون اولیاء الله بزرگان دین می فرما اصلا علاقه به این بدن ندارند، میل دارن که ترک این بدن بکنن. والله ابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل بسد یا امه، به خدا قسم که فرزند ابی طالب انسش به مرگ از طفل به پستان مادر زیادتر، یعنی چه؟ یعنی تم میل داره که ترک این بدن بکنن. همون روحی که از این بدن پیدا شد به جایی میرسد که اصلا اعتنا به این بدن ندارد. مثالش همین کرم پیله، کرم پیله این دور خودش وقتی بزرگ شد دور خودش میتند، میتند پیله پیدا میشود، همون کرمش پیله پیدا میشود، به جایی میرسد که دیگه میل دارد که اصلا با این که خودش از دهن خودش این پیله پیدا شده، از آب دهن خودش پیدا شده، ولی در اونجا یک حیات دیگری پیدا میکند و همون کرم پیله تول میکند، سوراخ میکند، پیله به شکل پروانه میپرد بیرون میاد. این همون کرم پیله بود که حالا علاقه داره به این خودش ایجاد کرده این که پیله ره، ولی علاقه داره به این که پیله ره از ترک پیله بکنه، که باز مثال نیکوییست، مثال خوبیست برای معاد و بدن، برای معاد و جسم، معاد جسمانی که مورد اتفاق ماست و از ضروریات مذهب ماست که معاد جسمانیست، منتها چجور جسمانی. مثالش همین پیله، آیا این پروانهی که از این پیله بیرون آمد همون کرمس یا نه؟ اگر همون کرمه چطور شد این پروانه شد و پر در آورد و بیرون آمد و این که پریدن نمیدانست، این کرم پیله که حیوان کثیفی بود که انسان دلش نمی آمد برش می آمد دستش بزند و جز کرم ها بود، ولی چطور شد حالا پروانه شده، لطیف شده، مورد علاقه شده است، خودش می پرد. این همون جسمه. اگر اونه که خب اگر اون نیست که چطور میشه؟ باید او خود کرم در داخل پیله باشد، در صورتی که اگر وقتی که این پروانه بیرون آمد نگاه کنیم در داخل پیله میبینیم هیچ کرمی نیست، هیچ اثری نیست، پس معلوم میشه همون کرم پیله پروانه شده است. پس ما به عینه بدن ما اون از این عالم که رفتیم مانند کرم پیله، یک مرتبه از این عالم که رفتیم مثل این که از پیله در آمدیم، از پیلهی که در اون جا گرفته ایم و در قفس قرار داده شده ایم و محبوس شده ایم در اونجا، یک مرتبه بیرون آمدیم پروبال میزنیم. پس همین بدنت در اون عالم پیدا میشود، منتها وضع دیگری، مطابق اون عالم، مطابق اون عالم، ولی همین بدنت. حالا این حیات، حیات انسان هم، وجود نفس انسان، جان انسان هم همین طور است، یعنی در این عالم ابتدا از خود همین خاک است، از خود همین جسم است، از همین بدن است، ای ترقی میکند، روش میکند تا خلاصه و زبده او میشود و اون بعد حرکت میکند، از این عالم ترک بدن میکند و به اون عالم میرود. پس همین خاک است که مرکزش، محل همه چیزها کمالات است، همین خاک است که مرکز کل است، مدار تمام است، چون همه همونطور که گفتن همه عالم نه فلک در دورانند به گرد سر ما، اونقدر ما مرکز این عالم، مرکز واقعی است، ولی به ظاهر مرکز نباشد، چون امروز سابقا میگفتن مرکز عالم زمین است و همه افلاک دور زمین حرکت میکنن، ولی امروز اینطور نمیگوین، اینطور نمیگوین و اشکالی هم ندارد، اون از نظر معنا مخالف نیست، ما میگویم از نظر واقع و معنا انسان این عالم چون مرکز وجود انسان است و محل انسان است، پس مورد توجه همه عوالم است. برای چه؟ باز اینکه انسان خلاصه همه موجودات است، غایت خلقت است، پس این عالم غایت مرکز کل این عالم است، همه متوجه به او هستند. انسان از چی چیز پیدا می شود؟ از خاک پیدا می شود. همونطور که شرایط گفتیم هفته گذشته گفتیم چطور پیدا می شود؟ به ظاهر هم از خاک پیدا می شود. همون خاک است نبات می شود، همون نبات است حیوان می شود، حیوان گوشت خوراک انسان می شود. اومد قوه، یک قوه دارد، قوه جاذبه که بعد از اون قوه هاضمه می شود، قوه مولده می شود، قوه تنمیه می شود که بعد از اون هاضمه قوه تنمیه کار خودش نمی کند. یک مقداری از این که یعنی این مقدار از این قضا بعد از تصفیه میره و داخل اون مجاری قوه مولده میشود، اومد نطفه میشود، نطفه انسان میشود. پس اون خاک حرکت کرده است، سیر تکاملی برای اون پیدا شده و تطور و نشو و ارتقایی برای اون پیدا شده است تا انسان شده. پس باز از خاک است، پس مدار کل خاک است. این بلکه همونطور که گفتیم آفتاب خودش اگر در جو هوا ما گردش بکنیم، آفتاب خودش حرارت ندارد، حرارتی احساس نمی کنیم. وقتی آفتاب می تابد به زمین، انعکاسی پیدا می شود از نور، او حرارت پیدا می شود. پس حرارت آفتاب، بلکه نور آفتاب، روشنی بعد از آن است که به زمین می رسد. وقتی از زمین به زمین نرسید، هنوز به زمین نرسیده، نه حرارتی دارد و نه حرارت دارد و نه روشنی دارد، روشنی هم ندارد، یعنی کامل روشنی کامل اونطوری که در اینجا هست. آثار کواکب در اگر عقیده منجمین رو نگاه بکنید و ببینید که آثاری که اونها ذکر می کنند در این عالم پیدا می شود. هرچند این هم یک موضوع بسیار مفصلی است که در فقه هم ذکر شده است و در کتب نجوم و در سایر در کتب، یعنی در امور در علم کلام و غیر اونها، که آیا موضوع است که آیا منجم ستاره ها اثر دارن در این عالم یا نه. آیا اینهایی که میگوین مثلا اون چه که در تقاویم می نویسن سعد و نحس و حالات مختلفی که برای ستاره ها ذکر می کنن، اون نظرات مختلفی که برای بین ستاره ها پیدا می شود و اثر در زمین می کند، اینها در علم نجوم ذکر شده است. در بعض اخبار هم چیزهایی ذکر شده است، مثلا رسیده است موقعی که قمر در عقرب باشد مکروه است ازدواج کردن، عقد کردن، یا در تحت الشعاع موقعی که تحت الشعاع هستن، دو روز آخر ماه است که قمر در زیر شعاع خورشید واقع شده و رؤیت نمی شود، بعضی چیزها مکروه است، ابتدای به بعض کارها مکروه است، مثلا امثال اینها، یا آثاری برای خسوف و کسوف، اینطور چیزها ذکر شده است. ولی در این حال در اخباری هم رسیده است که نباید اونها رو مؤثر بدانیم، اونها اثر نمی کنند. قضیه حضرت امیر موقعی که تشمو بدن برای جنگ صفین در یکی از شهرهای ایران، یکی از دهاقین، دهقانها، دهقان یعنی دهقان، یعنی اون رؤسا و اعیان شهر دهقان می گفتن، دهقانهای شهر یعنی اعیان شهر. بله
دار بله
دهقان بله که همون معرب دهقان، معرب دهقان. و اینها خب آمد یکی خدمت حضرت، عرض کرد کجا تشمی برید؟ فرمود می رویم برای جنگ معاویه به شام. نگاه کرد، از دانشمندان بود، از منجمین بود، عرض کرد که این ساعت خوبی نیست، ساعت نقصی است و خوب است امروز رو صرف نظر کنید از حرکت، که ساعت من می ترسم که شکست بخورم. حضرت متغیر شدن، فرمودن که تو چی میگویی؟ ستاره ها چه اثر دارن در امر خدا؟ هر چه هست و نیست اراده خداست، اینها مؤثر نیستن. اگر کسی عقیده داشته باشد که ستاره ها مؤثر باشن، این شرک است. و تندی کردن، تشدد کردن نسبت به او و فرمودن نه، و ما باید حتما همین امروز حرکت. این اخبار دیگری هم هست که دلالت میکند بر این که نجوم اثری ندارد، آثاری. ولی در این حال باز همونطور که عرض کردم اخبار دیگری هست که دلالت میکند بر این که نظر و تناظر اونها مؤثر است در زمین، بلکه بعضی قسمت ها محسوس است. قضیه ما در وقتی که اینطور میگوند که ما در آنو مهتاب دریا، آب دریا رو به خودش میکشد، یعنی وقتی حرکت میکند، وقتی که ماه پیداست جذر میشود و کشیده میشود، وقتی غروب میکند باز به اون طرف میرود، اصلا مطابق حرکت ماه رو به اون طرف، جذر و مد دریا رو میگوند مربوط یعنی مطابق با حرکت ماه. یا همونطور که گفتیم قمر در عقرب چیزهایی میگوین خوب نیست و در کهکشان چیزهایی خوب نیست. قران سعدین بعض خوب اثراتی برای ذکر کردن. پس منظور حضرت همونطور که باز در بعض اخبار ذکر شده این است که فرموده است شما اگر اینها را مؤثر بدانید، خودشون به استقلال ستاره را مؤثر بدانید، ماه را مؤثر بدانید، این شرک است. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم وجود نیست جز ذات حق تعالی شأنه و همه از اوست و غیر از اوی نیست. که ما بگوییم فرق نمی کند ستاره رو مؤثر بدانیم یا بت رو مؤثر بدانیم، اینها شرک است و به هیچ وجه نباید که موحد اینطور بگن. ولی اینها ممکن است که وسائطی باشند، یعنی خداوند اینطور مقدر فرموده که وقتی قمر در عقرب باشد این کار مناسب نباشد، مثلا ما اینطور فرموده، اونها وسائط باشند برای کار، وسائط امور سعد باشند و امور نحس باشند. تا همینطور ما در اثراتی که ستاره ها دارن در زمین و در خاک، اینها بسیاری از چیزها همونطور که گفتیم محسوس است. حتی می نویسن طالعی که در منجمین در تقویم ها می نویسن، یا طالعی برای اشخاص می زن طالع این رو استخراج کرد، فلان منو استخراج کردیم طالعش که آیا در موقع طالع در اون موقع ستاره فلان ستاره در کجا بوده، در هر موقع طلوع موقع تولد او چه ستاره ظهور کرده، چه ستاره در سمت رأس بوده، چه ستاره در زیر بوده نقطه مقابل او بوده و چه ستاره در حضیض بوده در اوج بوده، همه اینها رو استخراج میکنن، اون وقت حالات او رو معین میکنن از این چیزها. نه این که ما از اینها علائمیست، اینها آثاریست که دلالت میکنن میشه ازش تشخیص داد، به طور قطعی نه، به طور قطع و بد نه، ولی به طور حدس. و اون چی که بیشتر قریب میگن از تجربیاتیست که شده است، تجربیاتیست شده است. مثلا منجمین ما یعنی کشاورزان میگن اگر دور خورشید دور ماه حاله‌ای باشه غالبا علامت بارندگی است و امثال اینها. پس نجود باز موجودات علوی در اینجا اثر دارن، اما همین اثرها در عوالم دیگر نیست، همین اثرها این ارتباطات بین کواکب است و بین خاک. پس معلوم میشه خاک یک اثری داره که کواکب هم با او نظر و تناظر دارن، ستاره ها هم با او توجه دارن نسبت به او. پس آثار کواکب در خاک پیدا میشه. روییدن معادن در خاک است. معادن البته روییدنی که بلند بشود نیست، ولی همون معادن هم بالاخره اینها همه سنگ هایی بوده است، معادن مختلفه از قبیل طلا، این جواهر، نقره، امثال اینها، هر چه هست اینها از نوعی که از سنگ پیدا می شود، اینها قبلا مانند اون سنگ های دیگر بودند، ولی بعدن به تدریج اینها هی رشد، یعنی سالهای متمادی که گذشته است بر اثر نظر تناظر نسبت به آفتاب یا بر اثر اون عوامل طبیعی که در وجود اونها هست، تبدلاتی برای اونها پیدا می شود، تبدلاتی پیدا شده، جواهر مختلفه یا معادن مختلفه پیدا شده است. این معادن و اصل اونها از چیست؟ همین خاک است که متحجر شده است، سفت شده است، سخت شده است، تبدیل به سنگ شده است. یک مواد اضافی در او وجود داشته و اون وقت تبدیل به سنگ شده. این سنگ گاهی بر میگردد، یعنی وقتی گاهی بر میگردد تبدیل به خاک میشن، مثل بعض معدنهای معدن آهک یا گچ و امثال اینها، اینها معدن است ولی وقتی آب ریختن مثلا تبدیل به خاک میشود. بعضی ها هست برعکس است، خیلی از مرحله سفتی و سختی بالاتر میره، ولی همه اینها چیه؟ همه اینها از خاک پیدا میشود. پس باز اساس پیدایش معادن هم از خاک است. نباتات هم که معلوم است از خاک سر در میآورند، اگر خاکی نباشد که نباتی نمیشه پیدا نمیشود، گیاهی پیدا نمیشود، اشجار و زراعت پیدا نمیشود. پس همه اینها پیدایش اونها از خاک است. حیوانات از خاک حرکت کردند. این حیوانات همونطور که باز در گذشته شرح دادیم از خاک است دیگه، باز اینکه از خاک نبات پیدا می شود، از نبات حیوان پیدا می شود و حیاتی که در حیوان هست به واسطه همین نبات است و نبات هم از خاک پیدا شده. اومد بالاتر از این، بالاتر از این، مخصوصا بنا به قول ملا صدرا جان انسان از همین جنین است، از همین بدن است، او از خاک است. هوش با جان پیدا می شود، از خاک است. عقل و علم و قدرت از خاک، از همین جان است، باز از خاک پیدا می شود. پس همه این کمالات روحی، کمالاتی که مجرد است و مجرد از عالم ماده است، باز هم اصلش خاک است. اصلش خاک است که برگشت، خب همونطور که از خاک پیدا شدیم، بالاخره برگشت ما هم به خاک است که کل شیء یرجع الی اصله. مقصود در اینجا مسئول فرمایشون این اهمیت و عظمت خاک است در مقابل قول شیطان که اعتراض کرد بر حق تعالی شأنه، که ایراد کرد که تو چرا موجودی رو که از خاک خلق شده و از جسم تیره ظلمانی خلق شده بر من که از آتش ایجاد شدم ترجیح داد. ترجیح بلا مرجح است و ترجیح مرجوح بر راجح است و این درست نیست، پس بنابراین من اطاعت خود نمی کنم. استدلال کرد در مقابل ذات حق تعالی و در مقابل امر او به سجده آدم، استدلال کرد به این که آتش بهتر است از خاک، من زاییده از آتش هستم و آدم از خاک، اون که از آتش پیدا بشود اشرف است از اون که از خاک پیدا بشود، پس بنابراین من اشرفم. و هیچ وقت اشرف نسبت به پستر از خودش و نسبت به ادنا نباید که تواضع کند و کوچکی بکند و فروتنی بکند، بنابراین من اطاعت نمی کنم. اون نفهمی، اون نگاه نکرد، ندید که در حقیقت همین خاک همه چیزها هست، همه کمالات از این خاک پیدا می شود. از همین خاک است، همینطور که گفتم حیات واقعی از خاک است، نمو از خاک است، عقل و هوش و جان از خاک پیدا می شود، برای این که همین جنین است که جان پیدا می کند. همین جنین متولد که شد دارای جان، هی به تدریج رشد و نمو پیدا می کند، هوش پیدا می کند، عقل پیدا می کند، علم پیدا می کند، قدرت پیدا می کند. ولی آتش، آتش چیه؟ آتش به یک ترتیب معینی است، یعنی از اول تا آخر روشش یکی است و نه هوش دارد، نه عقل دارد، نه جان دارد. هیچ کدام از اینها، این کمالاتی که از خاک پیدا شده، از آتش پیدا نشده. اومد همین عالم مثال، مثالین یعنی مثال نازل و مثال صاعد، از اون عالم، عالم ملکوت که می آید به عالم مثال، از عالم مثال به این عالم می آید، یعنی همه استعدادات از اون عالم به این عالم بروز می کند، ریزش می کند در این عالم و به توسط خاک این استعدادات به فعلیت می رسد. اون وقت در مرحله صعود، در مقام صعود در عالم مثال صاعد می رود، اون کمالاتش بروز می کند که عالم اعراف می شود، به اصطلاحی، به اصطلاحی عالم برزخ می شود، در اونجا کمالات بروز می کند. پس بنابراین باز هم هر چه هست، هر چه کمالاتی هست در خاک عالم کونه، یعنی عالم مادیت و عالم تجرد، مظهر جلوگاه ملک و جولانگاه شیطان، همه از خاک، یعنی هم میتواند این همین خاک بزرگ بشود، جان پیدا بکند، جان تحت اراده رحمان واقع بشود و ملک در اون مؤثر واقع بشود، و هم تحت تأثیر شیطان واقع گردد و جهنمی بشود. پس همین خاک است، هر دو از همین خاک پیدا میشود. اما خاکم که بالاخره انسانم که از خاک است، پس مادر انسان هم خاک است. مادر واقعی انسان همونطور که گفتیم جنبه فاعلیت، جنبه حیات آب است و جنبه قابلیت خاک است، که از همین خاک پیدا می شود انسان. نیست که می فرماید خاک شو خاک تا بروید گرد، تا که به جز خاک نیست مظهر خود. این است که نهایت، از نهایت فروتنی و خضوع و خشوع در نسبت به ذات حق تعالی شأنه سجده است، که در دیانت مقدسه اسلام دستور داده شده است در عبادت. سجده یعنی اشاره کردن به این که پیشانی من که اشرف اعضای وجود من است با خاک در مقابل تو یکسان است، با خاک تیره یکسان است. از جهتی یعنی میگوید من همین پیشانی من از همین خاک است که رو به سوی تو آمده است. پس همین خاک است انسان میشود، همین خاک است جان میشود، جانان میشود، و علی می شود، محمد می شود، همه اینها به ظاهر از خواب پیدا شدند، به ظاهر از خواب پیدا شدند و وجود اونها از خواب پیدا شدند. این است که باز موقعی که حضرت در محراب ضربت خوردن، فوری یک قدری خاک برداشتن به پیشانی و همون فرق منشق، پیشانی منشق رو خودشون ریختن و فرمودن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. از این خاک شما رو خلق کردیم و به همین خاک بر میگردنیم و از همین خاک شما رو به عالم بالا میگردیم. حقیقتون شیطان دید که نار اشیا را جنس خود کند و ندید که نار جنس خود کند، اما خود جنس نتواند شود و از خاک هر دو براند. نار صفار احراق دارد، خاک علاوه بر خاکی منبع نار و نور و نور و مظهر قور و قصور است. نار در جهت علو است و حرکت نتواند، خاک در سفل است و بر افلاک براند. از کجاست و در کجا بود؟ عدم موجود ندارد، پس خاک توش بود. به هر جزوی ز خاک هر بنگری راست، هزاران آدم اندر وی هویداست. از هزاران حرکات افلاک و دورانهای کواکب و املاک و هیجانها روی ریاح و امطار، یک ذره خاک تهنشین گردد تا از هزاران هزار جزو از خاک دانهی به ظهور رسد و گیاه شود و خوراک حیوان شود و از هزار حیوان یکی انسان و از هزار انسان یکی با ایمان و از هزار با ایمان یکی صاحب عیان و از چندین صاحب عیان یکی به مقصود رسد و مسجود ملک گردد و قرب حق یابد و این از غیر خاک بر نیاید. که باز هم فضیلت و شرافت خاک رو می فرماند.
ابو تراب
بله، یک علتش همین است که حضرت به البته به ظاهر می نویسن به این که حضرت رسول تشفا ودن دیدن علی خابیده خسته روی خاک، خابیده به سرشم روی خاک و خابیده. حضرت صدا زنن فرمودن قم یا باترا یا عباترا، کاشو ای پدر خاک. معمولا عرب اون کسی رو که یعنی نسبت به چیزی مسلط برو باشه اون رو پدر می زن. قم یا عباترا یعنی کسی که روی خاک خابیدی. در واقع این است که این لقب علی علیه السلام شد، که اونطوری که میگوین حضرت از این کنیه بهتر از سایر کنیه ها خوشش میآمد، برای اینکه خطاب پیغمبر بود. فرمود قم یا عباترا، ای پدر خاک، و در واقع هم پدر خاک است، باعث اینکه همون جنبه فاعلیت است، او قابلیت است، این فاعلیت است چون نور او بود و افاضه اوست در واقع که خاک رو به کمال میرساند. انا احیی و امید، انا خالق السماوات و الارض. حالا اینجا باز میفرماید در این باره که شیطان اعتراض کرد و گفت نار اشرف است از خاک. برای چه؟ به واسطه اینکه نار نورانی است، روشن میکند همه جان. نار سوزندگی دارد، نار طوری است که هر چه به او برسد او رو میسوزاند، جنس خودش میکند، یعنی جزء خودش میکند. هر چیزی که در آتش بریزن آتش میگیرد و میسوزد و جنس خودش میکند. پس بنابر خاک که اینطور بنابراین نار اشرف است از خاک. ولی متوجه نشد که نار میفرماید نار هر چیزی رو جنس خودش میکند، ولی خودش نمیتواند جنس او بشود. یعنی آتش نمیتواند جنس آهن بشود، آهن رو بذارن داغ میشود آتش میشود، زغال و چوب رو بذارن داغ میشود میسوزد، یعنی آتش میشود و میسوزد. سایر چیزها رو همینجور بذارن، اما هیچ وقت آتش چوب نمیشود، چوب آتش میشود اما آتش چوب نمیشود. ولی خاک اینطور نیست، هم دیگران به جنس خودش میکند هم خودش جنس دیگران میشود. منها خلقناکم، او خود جنس دیگران شده. منها خلقناکم یعنی از خاک شما رو خلق کردیم، همین خاک ترقی کرده، رشد کرده، انسان شده، جان شده، پس خودش جنس جان شده. و همینطور دیگران به جنس خودش میکنند به واسه اینکه این بدن ما بر میگردد زیر خاک میرود، خاک میشود. پس منها خلقناکم و منها نعیدکم، پس اون موجودی که هم خودش بتواند جنس دیگران بشود و هم دیگران رو بتواند جنس خودش بکند، این اشرف است از اون موجودی که خودش نتواند جنس دیگری بشود ولی دیگران رو جنس خودش بکند. بنابراین خاک اشرف است، کمال خاک و اشرف است و از خاک هر دو قسمت برآید. آتش به ظاهر صفا دارد، سوزندگی دارد، اما خاک اما خاک به ظاهر خاکیت دارد، این ترابیت دارد، اما منبع نار است، آتش از او پیدا می شود. باست این که فرض کنیم همین حالا نفت از خاک پیدا شده، نفت از خاک پیدا شده، یعنی در از زمین پیدا می شود، او سوزندگی دارد، پس منبع نار است. نور است، همینطور روشنایی از خاک پیدا می شود، باست این که میاد جان می شود و جان روشنایی دارد و نور دارد. کمالات معنوی از خاک پیدا می شود. نار در جهت علو است، آتش رو به بالا می رود، اما نمی تواند به هیچ وجه اگر خودش بدون هوا بدون جهات دیگر باشد سوزن، نمی تواند بسوزد. اگر هوا درش نباشد که سوزندگی ندارد و نمی تواند بسوزد. اگر هوا نباشد نمی تواند حرکت کند، شعبه به این طرف هم درست می رود. اما خاک در عین این که پستر از همه است، همین خاک به مقام کمال می رسد. بس همون به همون دلیل که همین خاک درخت می شود، همین درخت حیوان می شود، انسان می شود، همه کمالات رو دارا می شود. پس باز هم خاک اشرف است از نار. نمی تواند او به ظاهرش رو، یعنی نمی توانیم ظاهرش رو بگیم و بگیریم و بگوییم که نار چون نور، چون نورانیت دارد، چون ناریت دارد، سوزندگی دارد، اشرف است از خاک. اینطور نیست. حالا این از کجا پیدا شد؟ این خاکی که به ظاهر هیچی ندارد، به ظاهر تیره ظلمانی است، به ظاهر اصلا تحرکی درش نیست، منبع حرکت می شود، منبع حیات می شود، منبع حس و اراده می شود، جان ازش پیدا می شود، هوش پیدا می شود، با آسمان بالا می رود. این از کجا؟ پس معلوم می شود در وجود او نهفته است، در وجود نار نهفته نیست و از او پیدا نمی شود، اما در وجود نوع خاک همه اینها نهفته است. برای اینکه این معروف است، مخصوصا امروز هم میگن، سابقین هم میگفتن که معدوم موجود نمی شود، موجود هم معدوم نمی شود. یعنی چه معدوم؟ یعنی اون که حقیقت ذاتش عدم است، ممکن نیست قابل وجود باشد، واسه اینکه ذاتش عدم است. اون که حقیقت ذاتش وجوده، ممکن نیست قابل عدم بشه. اون کسی اگر خاک در خاک اینطور چیزها نبوده، ممکن نیست پیدا بشه. پس معلوم می شود همه اینها در ذات او و در کمون او هست و نهفته است، منتها باید معدات و اسباب و علل دا وجود داشته باشد تا اینکه اینها ظهور پیدا بکنند. و همون حس و اراده، همون نمو، همون جان، عقل، هوش، همه اینها در همین خاک تیره هست، در همین خاک تیره هست که باید وسائل و معدات پیدا بشود و ظهور پیدا بکند تا اینکه این حالات پیدا بشه. منتها وسائل و معدات البته در هر قسمتی که ما، هر جزئی از خاک این چیزها رو ندارد. به دلیل اینکه فرض کنیم کارخانه جا، یک کارخانه است، کارخانه قند، میرون میگوین قندم از چغندر گرفته میشود. آیا همه ذرات چغندر قند میشود؟ نه، اول باید برن شستشو بدهن اون خاکا و جرمهای اضافیش به دور، بعد خلاصه که بشه، بعد مجدد اون فشارده که می شود، حرکتی که می کند، باید اون آبش خلاصه بشود، اون شربتی که بروح هست، اون باید توپالش بیرون می ریزد. پس فرض کنید از یک تن چغندر همش قند نمی شود، یک مقدار قلیل قند می شود. و همینطور سایر قسمت ها، سایر کارخانه جات همینطور است. حالا خاک هم این حقیقت درش نهفته هست، این استعداد درش وجود دارد، ولی همش که کمال نمیشه. میگوید از هزارون تن یکی زن صوفی هست، مابقی در پرتب او میزی هست، همه مقدمه است برای اینکه اون پیدا بشود. حالا میفرماد بین که تمام اینقدر حرکات که افلاک میکنند، حرکتی که خورشید میکنند، تمام اینها برای چیست؟ به واسطه این که استعداد و نزدی پیدا کند خواه تا قابل کمال بشود. اونت از این بادهای زیادی، بارانهایی که زیادی که می شود، یک خاکی قابل رویدن گیاه می شود. همه خاکها قابلیت رویدن گیاه درشون نیست. اولا باید این شرایط وجود داشته باشد، باران باشد، باد باشد، این تخم ها رو در زیر خاک بکند، خاک استعداد داشته باشد. هر خاکی، خاک رست قابل رویدن گیاه نیست، خاک کویر قابل رویدن گیاه نیست، خاک هایی که مواد آهکی و امثال اینها دارن قابل روی دنیا نیست، ولی باران در همون جا هم می آید، در جاهای دیگه هم می آید، خواباد می آید، اون خاک هم حرکت می دن، این خاک هم حرکت می دن. در میان اینها هر خاکی اینطور نیست، ولی هزاران هزار قطرات باران می آید تا یک زمین استعداد پیدا کنند و اون بعد گیاه درش تغذیه شود. و این دانه‌ای که از هزاران هزار دانه‌ای که در زمین می افتد همش که سرزده می شود، باز بعضهاش باد می برد، از بین می رود، خوراک حیوان می شود، یا می پوسد یا تو دریا می ریزد، باز از هزاران هزار دانه یکی مثلا زیر خاک می رود و گیاه می شود. از هزاران هزار دانه، از هزاران هزار گیاه، هر گیاهی که خوراک حیوان نمی شود، و اون گیاهی که قابلیت خوراک بدارد، اون هم باز همه نه، خیلی ها خوش می شود، باد می برد، از بین می رود، یا سرما می زند، یا امثال اینها. اون از هزاران حیوان که همه انسان نمی خورد، البته گیاه خلق شده است برای اینکه خوراک حیوان بشود. هر گیاهی که خوراک حیوان نمیشه، خب خیلی از گیاه هاست، ولی منظور اصلی چی بود؟ منظور اصلی که یک مقداری از اون خوراک حیوان میشه. حیوان برای چیست؟ حیوانی که علف خورست مثلا، برای چی؟ بابا خلق شده است برای اینکه خوراک انسان میشه، ولی هر گوسفندی خوراک انسان میشه، هر علف خوری خوراک حیوان، علف خوری خوراک انسان میشه، نه اینطور نیست. پس از هزاران هزار یکی از اونها مثلا از این حیوان ها خوراک انسان میشه. اما هر انسان، خداوند انسان رو خلق کرده برای معرفت خودش، هر انسانی که دارای معرفت نمی شود، باز از آنها هم خلاصه پیدا می شود، زبده پیدا می شود، از آنها انتخاب می شود. از هزار انسان یک نفر با ایمان پیدا می شود، همه که دارای ایمان نیستند، و منظور اصلی این است که اون با ایمان پیدا می شود. از هزار با ایمان می فرماید به این که یکی صاحب عیان می شود، اونهایی که دارای شهود و کشف و مشاهده مراتب معنوی میشوند، همه که نیستن، هر مؤمنی، هر صاحب ایمانی اونطور، یعنی نه اینکه از اون طرف بخل نیست، از اون طرف انصاف نیست، انصاف از این طرف کوتاهیست، نه اینکه بگم پس بنابراین خب خدا اصلا از هزاران هزار نفر یکی باید بشوند مثلا، نه، اصلا همه یعنی استعدادشون تام نیست، خودی فعالیت ندارن، کوشش نمی کنن، همت ندارن، پس بنابراین از هزارون ها یکی صاحب عیان می شود. برای اینکه همت او دارد، او دارد صاحب عیان و شهود می شود، ولی دیگران اون همت رو ندارن، عقب می مانند. اون از هر صاحب عیانی که به مقصود نمی رسد، با قضیه سیمور، قضیه منطق الطیر و سیمور که جمع شدن، گفتن که مرحاعده زیادی جمع شدن، با هم تصمیم گرفتن، گفتن برویم حرکت کنیم به طرف کوه قاف که اون سیمرغ رو که میگوین پادشاه مرغانه زیارت کنیم و ببینیم. خب اینها مذاکراتی میشود بین اونها، هر کدام یک چیزی میگوین، میگوین به این که راه خیلی سخته است، یکی میگوین راه خیلی سخته است، مبادا خب نخواهید توانست، شما مرغ‌های ضعیف هستید، مشکلت برای شما. اون یکی دیگه میگوید هر وقت اگر بخواید حرکت کنید زاد و توشه راه بردارید. هر کدام یک چیزی دستوراتی میدهند که اینها اشارات است به مراتب سلوک که شیخ عطار به نام منطق الطیر فرموده. اومد در راه یک عده حرکت که میکنن، مرغان بسیاری حرکت میکنن، ماننده کاروان بسیار مفصلی حرکت میکنن به طرف کوه قاف، به طرف کوه قاف حرکت میکنن، ولی در بین راه یک عده میمانن، یک عده لنگ میشوند، یک عده پاشون خسته میشوند، از حرکت میفتند، یک عده میمیرند، یک عده از گرسنگی طاقت ندارند، یک عده از تشنگی به زحمت میفتند، یک عده تر خسته میشوند بر میگردند، همینطور در هر جایی، همینطور کم کم هی کم میشوند اون عده زیاد تا میرسند به کوه قاف. وقتی میشمارند میبینند خودشون 30 هستند، 30 مرغ، 30 مرغ هستند، و اون وقت میفهمن، یعنی باید میفهمن به این که اون چه خود داشت به بیگانه تمام، یعنی اون چه در بود باید وجود خودشون رو جدیت بکنن به کمال منظور برسانن که حقیقت را به اونهاست. مقصود این که از هزارون مرغ همه نمیتوانن برسن، همه صاحب عیان نمیشون، این است که کوشش و همت میخوان. اونوقت از چندین صاحب عیان یکی به مقصود میرسن، اون که به مقصود میرسد. و لودن و تو و کان قاب قوسین و ادنا مصداق می شود، ما کذب الفؤاد و ما رآ مصداق می شود. او یکی، او خاتمیت مخصوص اوست و خاتمیت ولایت مخصوص علیست. مثلا اینها و ائمه هدا، اینها از میان اون جمعیت های صاحب عیان یک عده معمولی به مقصود می رسند و مسجود ملک گردن. خلیفت الله می شود، مسجود ملک می شود. اون که خلیفه خداست و نماینده خداست، همه قوای وجودی عالم و وجود باید سجده او بکنن، باید تعظیم او بکنن. نه هر انسانی، هر انسانی مسجود ملک نیست، اون انسانی که با ایمان بشود، اون با ایمانی که صاحب عیان بشود، اون صاحب عیانی که در راه قدم بزند تا به مقصود برسد، او خلیفت الله است و او نماینده خداست و مسجود ملک میشود. و ای از کجاست؟ از خاکه. پس خاک شو خاک تا بروید گل، که به جز خاک نیست مظهر خود.